بحث در عینیت اسماء و صفات با ذات حق بود و عدم عینیت آن و تبعاتی که بر این مسئله مترتب میشه. مطلبی که در روز بحثی گذشته به این پرداختیم این بود که در مفاهیم مختلفه اتحاد معنا ندارد، یعنی اتحاد مفهومی اصلا معنا ندارد و امکان ندارد و نفس مفهوم مخالف این خودش موجب عدم اتحاد در ذات و ماهیت خود را اقتضا می‌کند. اما بحث در وحدت آنها در عالم خارج، منظور از وحدت در مفاهیم به وحدت مصداقی عرض شد، اگر منظور وحدت وجودی آنها باشه به این لحاظ که وجود مفهومی آن چنانچه در وجود ذهنی تفاوت دارد، همینطور وجود مفهومی آن در ظرف خارج از ذهن هم بخواهیم دربارش صحبت کنیم، این وجود هم امکان ندارد متحد باشد با وجود مفهومی عینی خارجی یک مفهوم. به عبارت اخرى عرض می شود که مسئله چنانچه در وجود ذهنی یک مفهومی دارای یک تعینی است و آن وجود آن تعین مفهومی را از سایر تعینات ممتاز می کند، همونطوری که در ماهیات همین ما این مطلب رو مشاهده میکنیم، وقتی که شما یک قلمی را در ذهنتون تصور کنید امکان ندارد با تصور اون قلم انسان تدخل پیدا بکنه و راه بیاد. تصور قلم در ذهن تصور قلم است، نه تصور بقر و نه تصور حمار و نه تصور انسان. ماهیات در ذهن به وجود ذهنی مستحیل است که وحدت داشته باشند، چون نفس تصور یک مفهوم اقتضای غیریت و تعین و حد را با سایر مفاهیم و با سایر ماهیات می کنه. از چطور ممکن است اینها با هم اتحاد داشته باشند؟ قابل تصور نیست. همینطور در صفات هم شما این مطلب را پیدا میکنید، وقتی که یک وجود ذهنی صفت علم در ذهن شما تجسم پیدا میکند، امکان ندارد این تصور ذهنی شما که تصور علمی حقیقت علم است، سلام علیکم، این تصور در ذهن وجود ذهنی قدرت هم یا وجود ذهنی خلاقیت هم وجود ذهنی سایر صفات هم در ذهن شما تصور پیدا کنید. وقتی که شما علم را تصور میکنید، شهوت و غضب در آن تصور شما راهی ندارد. وقتی که شما تصور غضب را میکنید و قهر را، علم در اونجا راهی ندارد. یعنی این وجود ذهنی و وجود علمی تارد از می شود که سایر وجودات مفاهیم و وجودات ماهیات و وجودات صفات و سایر اشیایی است که ذهن آنها را بهش وجود میده، وجود ذهنی. همینطور بحث در وجود خارجی این مفاهیم است، چنانچه قبلا عرض شد، ظاهرا در بحث فلسفه منظومه مرحوم حاجی در بحث وجود ذهنی بحث شد، عرض شد که هیچ تفاوتی بین وجود خارجی و بین وجود ذهنی نیست الا به نحوه وجود و به کیفیت وجود، اما تفاوتی از نقطه نظر ماهیت وجود ندارد. یعنی همون چرا که شما واقعا تصور میکنید در ذهنتون با همون وجود و صدورش در خارج است، الا اون چه که در خارج است در ذهن شما نمی گنجد. و فرق بین وجود ذهنی و وجود خارجی فقط در نحوه وجود است. اون وقت چطور ممکن است یک وجودی که امکان ندارد در ظرف تعین تحقق پیدا کند الا به ماهیت، الا به حدود و الا به تعین و سقوط، این وجود با تعین و با حدود عینیت پیدا کند با وجود دیگر با حدود و سقوط متناقض و متضاد با این؟ چطور ممکن است؟ بنابراین علی‌هذا وجود ذوات در خارج نفس وجود زید یک دوئیتی را اقتضا می کند، یک دوئیتی را می طلبد با سایر اقرام. نفس وجود امر دوئیتی را می طلبد با سایر اقرام و هلم جرا. این به لحاظ نفس وجود خارجی این اعیان است در عالم صورت و ماده، و همینطور صفات را شما مد نظر قرار بدید، این صفات را هم در اونجا متوجه میشیم که وجود صفات در خارج اینها وجوداتشون خارج یکدیگرند، یعنی در محدوده وجود این صفت وجود دیگری راه ندارد، تارد یکدیگر است. در محدوده وجود صفت شهوانی تفکر و تعقل راه ندارد، در محدوده وجود صفت غضب رحمت و عطوفت راه ندارد، در محدوده وجود صفت قهاریت لطف راه ندارد، در محدوده وجود صفت علم می شود که غضب راه ندارد و کذا سایر صفات و اوصاف. این نحوه وجود تارد از می شود که عدم خود اون صفت است، یعنی اون چرا که در حیطه ماهوی این صفت قرار دارد جمع می کند و اون چرا که در حیطه ماهوی او قرار ندارد هر دو عدم می کند. عدم را از این بر می دارد، عدم ترد می کند، از می شود که عدمی را که این عدم با این منافات داره، حالا فرض کنید که با مثال این غضب یا فرض کنید چیز، اینا همه جنبه عدمی دارن به نسبت به این، به نسبت به خودشون جنبه وجودی دارن، ولی به نسبت به این جنبه عدم دارن، جنبه تردی دارن. این میاد اونها را چیکار می کنه؟ همه را کنار می زن. اما نکته‌ای که در اینجا قابل توجه هست این است که اینی که ما گفتیم امکان ندارد دو وجود ذات یا دو وجود یک صفت در یک جا باشه، معناش این نیستش که امکان ندارد حتی قرین هم باشد. این منظور ما از این مطلب این نیست. منظور این است که نفس وجود این ذات متبدل به وجود ذات دیگری بشود، نفس وجود این ذات عینیت با وجود ذات دیگری پیدا کند، نفس وجود این صفت عینیت با صفت دیگری پیدا کند. این منظور ماست. اما اینکه حالا فرض کنیم که من با مثال در یک مورد شما چند صفت متضاد داشته باشید، این اشکال نداره. چطور اینکه در یک مجلس ذوات متعددی داشته باشید که اینها در کنار هم قرار یابند.
ذوات که با هم جمع نمیشن.
اما خودشونی که به هم، اما خودشونی که به هم میچسبونن.
فرقی جمع نیست.
خودتون دارید میگید جمع. اجتماع، جمع، جماع، اینا همه
یکی باشه. این معنا که همون زید هم باشه، همون هم زید
باشه. ازم همینه.
من برای
این دارم عرض میکنم. شما معین هستید در واقع. عرض کردم منظور از این که استحان عرض کردیم، استحانه جمع بین دو ذات یا دو صفت یا دو اسم را به معنای وحدت مصداقی، نه جمع، وحدت مصداقی به این لحاظ مستحیله. اما به لحاظ این که در یک مورد هر دوی اینا در کنار هم قرار بگیرن، مثل این که الان فرض کنید که در این اتاق، خب الان ما چند نفر در کنار هم قرار گرفتیم، البته با یه متر فاصله ظاهرا شما نزدیک‌تر هستید ما. حالا فرض کنید که این در کنار هم قرار گرفتن یه قدری این عرض می‌شود که این کمتر بشه بیشتر بشه، البته این دیگه میره در مسائل خیلی ظریف و لطیف و عرض می‌شود که اینا هر چرا که شما تصور کنید وحدت پیدا نمیشه در اونجا. حالا نمی‌دونم بعضیا حالا وحدت احساس میشه، شما نظرتون چیه؟ مسئله وحدت و یا مسئله مصاحبت دو تاست. بحثی در مصاحبت نیست. در مصاحبت دو ذات در کنار هم قرار میگیرن و مصاحب هم دیگر میشن، بحثی نیست. همینطور در صفات هم همین مطلب را میگه. الان در این مورد از میشود که به خصوص سیاهی و سفیدی در کنار هم قرار گرفتن، قرمزی و زردی در کنار هم قرار گرفتن و این اشکال نداره، البته در دو موطن، یعنی نفس همین موطن سیاه باشد و نفس همین موطن از میشود که زرد و سبز باشد. این از کنم حضورتون که این نمیشه. حتی در نور، حتی در نفس نور که از او چند رنگ مادون قرمز و مادون بنفش و نمیدونن سفید و فلان و اینها ازش انتزاع میکنند، در جهات مختلف هر کدام از اینها یک نمودی دارد و یک ظهوری دارد، اما در نفس یک جهت واحد از جهت واحد تنعلات مختلف این نمیشه. این از کنم حضورتون که مربوط به اجتماع صفات و ذات در عالم خارج و در تعیناته. پس بنابراین ما حسر کلام این شد، اگر شما چه در ذات و چه در صفات منظورتون از وحدت عینیت ذات با ذات دیگر در عالم خارج یا عینیت ذات با یک صفت در عالم خارج، عینیت صفت با صفت دیگر در عالم خارج است، این محال و مستحیل است. اگر منظور شما از این وحدت اجتماع و اقتران این ذات است، اجتماع و اقتران این صفات است با ذات و با اسما، این امکان داره و در خارج هم تحقق داره. چطور اینکه وقتی شما در ذهنتون یک غنم را تصور میکنید، در ذهنتون زید را تصور میکنید، در عین اینکه ذات زید را تصور کردی که حیوان و ناطق است و دارای نفس مستعده برای کمالات انسانی، در عین این شما قد و اندازه اون را تصور میکنید، قدش 1.70 سانتی، در عین حال رنگ او را هم تصور میکنید، بشری او را هم تصور میکنید، در عین حال خصوصیات و ملکات اخلاقی او را هم تصور میکنید. تمام اینها در این محدوده تصور ذهن گنجانده شده. درست شد؟ این را میگیم اقتران، نمیگیم عینیت. نه اینکه اون وضع و اون کم و او عین او زیدی است که الان در ذهن شما تصور شده. اون زیدی که در ذهن شما تصور شده از اون حیوان ناطقه. یه اوصافی داره. ممکن است شما همون زید را تصور کنید بدون اوصافش. ممکنه زید را تصور بکنید با اوصافش. پس تصور زید از می شود که ضرورتی ندارد و اقتضای ضرورتی را نمی کند به نسبت تصور اوصافش. و تصور اوصاف اقتضای ضرورت را نمی کند به نسبت تصور زید. شما ممکن یک صفت کمالی را در زید تصور کنید و هیچ ذاتی را به این صفت کمالی مرتبط نکنید. بله
میشه تصور ذات کرد.
خب بله
مثلا تصور ذات بکنید بدون حقیقت.
خب این میشه یه حقیقت مبهمه دیگه، عرض کردیم دیگه. چون ذهن شما، چون ذهن شما در از میشود که از میشود که ذهن شما برای تصویر مفاهیم احتیاج دارد به صورت و ماده، به ما مواد و صورت، بنابراین شما نمیتوانید یک ذات از میشود که مادی را تصور کنید بدون تصور صورت و ماده. اما اگر شما حقیقت علم را بخواهید تصور بکنید، حقیقت علم در اینجا نیازی به صورت و ماده ندارد. صفات را اگر بخواهید تصور بکنید، این صفات نیازی به صورت و ماده ندارد. یعنی یک حقیقت مشترکی از جزئیات در ذهن شما میاد. شما حقیقت مشترک عبارت است از همون صفت حقیقی، گرچه اصل و ریشش از خارج براتون به دست آمده. مباب مثال، شما اگر تصور بیاض را میکنید، یک بیاض در ذهن شما داره و آن درخشندگی به یک نحو خاص و سفیدی و از میشود که نمودیست به یک کیفیت خاصی که خب نیازی به حالا فرض کنید که حالا در موردش میگن قابض البصر، در مورد سیاه، در مورد سفیدی میگن که نمیدونم چشم رو چیز میکنه. بله بله باعث بساط و اینها میشه. خب این یک تعریف شرح الاسمی و تعریف هر مشاهدی بر بند تامونی به اصطلاح دیگه. ولی حقیقت بیاض عبارت است از این نحو عادی که ما داریم تصورش رو میکنیم، همین چیزی رو که همه میدانند و همه میفهمند، این دو اسمش رو بیاض میکنیم. خب شما وقتی که این بیاض رو تصور میکنید، چه حقیقتی در ذهنتون میاد؟ آیا بیاض این پارچ در ذهنتون میاد؟ آیا بیاض این گچ در ذهنتون میاد؟ نه، یه بیاضی را در ذهن تصور میکنید بدون موضوعی. ببینید، چون اگر تصور اون بیاض شما مرتبط به موضوعی باشد، دیگر نمیتوانید یک بیاض دیگری را به اون موضوع تشبیه کنید، چون اون بیاض مرتبط با اون موضوع است و در تکون و در تحقق خودش محتاج به اون موضوع خواهد بود. بنابراین تصور بیاض بدون اون موضوع و قیاس سایر بیاضها به این بیاض، این مستحیل خواهد بود. فلهذا شما بیاض را تصور میکنید و بدون اینکه خودتون شاعر به این تصور باشید، میاد سایر بیاضها را به این قیاس میکنید، میگید این سفیدیش از این بیشتره. تا شما یک سفیدی مطلق را تصور نکنید، نمیتونید در مقام مقایسه بندی کنید. پس باید یک سفیدی مطلق در ذهن داشته باشید، با اون سفیدی مطلق همه سفیدهای خارجی را بسنجید. باید یک سبزی مطلق داشته باشید، با اون سبزی مطلق همه سبزی‌ها را در خارج بسنجید. سبزی چمن را با او بسنجید، سبزی برگ درخت را با او بسنجید. سبزی فرض کنید که من با مثال اون چیزهایی که فرض کنید که تابلو را با اون بخواید در نظر بگیرید. پس از اینجاست که شما یک حقیقت سبزی بدون تابلو و بدون برگ و بدون چمن و بدون هیچ گونه‌ای را در ذهن دارید و اون را قابل برای خفت و اشتداد میدانید. میدید این سبزیش بیشتره از این سبزی دیگر، این رنگ سبزیش کمتره از او. خب این کمتره، این بیشتره با چی مقایسه شده؟ بالاخره باید با یه چیزی مقایسه بشه دیگه.
در اصاب درسته، در زمان چیم؟ در زمان اگه بگیم خود نفس انسان بسید و انه مجرد بیره، ما کاری به این عوالدش نمیدیم که صورت ما که انسان به برنامه مورد کرد. در نفس خود انسان که انه مجرد کارتان تصور کنه، میتونه اون اصاب تصور کنه؟
ذات مجرد رو نه دیگه. ببینید وقتی ذات مجردی رو بخواد انسان تصور بکنه، این تصور این ببینید به طور کلی در هر مرتبه از تصور یک صورت مبهمه و یک صورت مفصله قرار گرفته. مفصله اون صورت مبهمه همون صورتی است که انسان اون صورت مبهم را به وسیله اون صورت مفصل ذهنیه میاد بروز و ظهور میده. شما زید رو که میخواید تصور بکنید در ذهنتون، اول قبل از این که بخوان بگن آقا زید، فرض کنید که من باب مثال میخواد بیاد شما را ببیند، آقا در خونه رو میزنند، بچه میره دم در، میبینه که یه آقاییه نمیشناستش، میاد میگه که آقا جان زید آمده میخواد شما را ببیند. شما چند تا زید در ذهن دارید؟ زید ابن ارقم، زید ابن حارثه است، زید ابن نمیدونم بن المصطلبه، زید ابن بن روفا، یه چند تا زید رو میشناسید فرض کنید. این چه از این چند تا زید میگردید ببینید کدام یک از اینها هست؟ اون صورتی که دارید میگردید چه شکلیه؟ همین زید بالاخره این زیدی که الان میخواد بیاد پیش شما، این زیدی که میخواد بیاد پیش شما، این زید یک حقیقت حیوان ناطقیت بدون صورت داره. حالا این حیوان ناطقیت بدون صورت، یا این که اول یه مدتی نیم ساعت در ذهن شما میاد جولان میده تا بعد صورت خودش رو براتون آشکار کنه، بهش میگه آقا این زیدی که آمده دمه در، حالا دمه در یارو ایستاده همینجا، این زیدی که آمده دمه در لباسش چه رنگه؟ میگه لباسش هست، میگه آبی رنگه. خیلی قدش چه چقدره؟ میگه قدش یه متر 60 سانتی. خیلی خوب، این داریم به خود نزدیک میشه. این فرض کنید که چجوری حرف میزد، تند حرف میزد یا یواش حرف میزد. همینطوری یکی یکی این اوصافو که داره میشموره، اون صورت اولیه که حیوان ناطقیت تنها باشه چیکار میکنه؟ بخواید نخواید داره هی لباس عوض میکنه، هی داره به خودش صفات و اوصاف میده تا یه مرتبه روشن و واضح میشه زید. عرض کنم حضورتون که این به اصطلاح چیز، اون زیدی که دور داره میاد، مثل اینکه فرض کنیم که گاهی توی تلویزیون هست یه چند تا ارقام میارن بالا میکنن پای میکنن، بعد یه دفعه میچرخونه، یه دفعه یه عبارت فرض کنیم که درست میشه، بالا پایین حرفا دیدی از این چیزا درست میکنن، از این کارا ارقام میارن، اینا این چی هست، پ الف ی لام چی، اینا رو همه رو بالا میچرخونن، این برنامه یه دفعه ذهن آدم میره به یک مفهوم، چی؟ مفهوم کلی که چی میخواد باشه، مثلا آسمان، دریا، به یه همچنین چیزهایی تو این زمینه هایی که به نحو اجمال انسان ادراج میکنه ذهن میره، منتها اینقدر این مطالب سریعه کسی خودش نمیفهمه. این اگر ما داریم الان ذهن رو تجزیه میکنیم، الان داریم طبقه بندی میکنیم براتون، منظورم در اینجا این است که ما دو وجود ذهنی داریم، یک وجود ذهنی مبهم، یک وجود ذهنی مفصل و ظاهر. این وجود ذهنی مبهم قبل از مفصل در همه جا هست. اون وجود ذهنی مبهم است که خود همون وجود ذهنی مبهم میاد و از دایره خود را از بقیه جدا میکند. وقتی که میگیم زید آمد، حیوان و غنم و شجر و اقلام و افلام و همه اینا چیه میرن کنار، فقط حیوان ناطقیت در اینجا میمانند. حیوان ناطقیت بدون صورت برای شما در اینجا میمانه، درست شد؟ منتها اون حیوان ناطقیت، حیوان ناطقیتی است که باز در وهله اول حیوان ناطقه، بعد در وهله دوم این حیوان ناطق یه خود مفصل میشه، یه خود به مرحله ظهور میاد، یه عده خارج میشن، خارج میشن، تا اینکه این ذهن، ذهن برای شما یک سور وجود ذهنی مفصلی برای شما به وجود میاره. اون زید خودش نیامده، زید دم دره، خودش تو ذهن شما که نیامده، اگر میامد توی شما که دیگه خیلی مسائلش نامد، نه، اون صورت ذهنیش در ذهن شما آمده و وجود ذهنی پیدا کرده. اینه ما میگیم اسمشو میذاریم چی؟ حقیقه، حقیقت مبهمه، درست شد؟ این حقیقت مبهمه در هر ماهیتی شما بخواید تصور بکنید. شما الان مهندس نشسته میخواد فرض کنید که این تصور این منزل رو میخواد بکنه. یه مهندسی میخواد این منزل رو بیاد چیکار بکنه؟ مهندسی بکنه و در ذهن بیاره. اول وهله‌ای که میخواد شروع بکنه یک منظر کلی در ذهنش آمده روی ابعاد، ولو یک ثانیه طول میکشه. همینقدر که میخواد منزل را بشینه تصور بکنه، همینقدر دریا را تصور که نکرده، درسته؟ آسمان را تصور نکرده، قطار راه آهن را که تصور نکرده. همینی که میگیم تصور نکرده، یعنی آمده یه ماهیتی را از وهله اول از بین ماهیات دیگه جدا کرده، ولو یک ثانیه طول کشیده. اون تو اینقدر این سریع میگذره خودش نمیفهمه. بعد از این یک ثانیه شروع میکنه چی؟ این چیزو دیدن، اینو دیدن، اونو دیدن. در پس هر وجود ذهنی یک وجود مبهم خوابیده، یعنی در ابتداش با اون وجود مبهم اول میاد بین این وجود ذهنی و بین بقیه جدا میکنه وجود پروردگار. ها این مطلب در اینجا خب دیروز اشاره کردم و امروز هم باز کردم. پس وجود، حتی وجود مفهومی اشیا هم نه در ذهن و نه در خارج، اینها چیه؟ اینا با هم دیگه اجتماع نداره، امکان نداره اجتماع پیدا کنه. خب حالا در این ذهن مبارک شما این وجود یک ذات با وجود صفاتش با هم دیگه در یه جا جمع شدن، آیا این که در یه جا جمع شدن واقعا در یه جا جمع هم؟ نه، ذهن انسان لابراتواریست که تجزیه میکنه. این زیدی را که الان در ذهن آورده، اولا وجود ماهویش را در ذهن آورده، یک پس تصور ذات کرده، دو وجود عوارض و اوصافش را در ذهن آورده پس تصور اوصاف و صفات او را کرده، صفات او را، صفات قبیحه او را و صفات حسنه او را، صفات قبیح را و صفات حسن را در کنار هم چیده و از اون مخلوطی به نام صفات ذهن درست میکنه. میگه این ذهن، این ذهنی که در ذهنمه، از یه طرف آدم بخشنده، این از یه طرف بسیار بد اخلاق، این یه مسئله، از یه طرف این آدم فرض بکنه که من با مثال آدم شاعری هست، از یه طرف حجب مردم را خیلی میگه، این هم صفت زشت، از یه طرف آدم بزدگویی هست، از یک طرف فرض کنید که مردم از دست زبان او در ایمن نیست، از یک طرف آدم فرض کنید که ثروتمندی هست، از یک طرف فرض بکنید که این ثروتش را در خیلی از موارد نامشروع صرف میکنه. این شما میبینید که این زید، یه زید در زید، ولی هزار تا صفت زشت و حسن آمده این صفات را جمع کرده و در این ذهن آمده چیکار کرده؟ اینها را با هم مخلوط کرده. بعد میگن خب حالا این زید رو تصور بکن، این زید رو شروع میکنه راجبش چی؟ راجبش نوشتن، این زید رو راجبش نوشتن. بعد یه دفعه میبینی آقا از اونجا تا اینجا یک مثنوی راجب یه نفر شروع کرده نوشتن. تمام اینها چیه؟ تمام اینها اون صفاتی است که این به اصطلاح لابراتوار ذهن آمده این صفات را جمع کرده و در یک ظرف به نام زید این صفات رو همه رو ریخته، درش هم دو داشته، گفته این زیده، این هم پروندنش، درست شد؟ برای هر کدام از این صفات هم یک وجودی را ما میبینیم، این ذهن این وجود را محقق کرده، اگر وجود نداشت که ادراک نمیکرد، تصور نمیکرد. پس وجود ثروت را در ذهن خودش آورده است به نحو کلی و وجود ثروت را که گفتم مبهمه و وجود این ثروت را به نحو جزئی چسبونده به ذهن، وجود انفاق را به نحو کلی در ذهن آورده است، یک بعد وجود انفاق را به نحو جزئی چسبونده به ذهن و حل و مجر را، درست شد؟ این وجودات، این صفاتی که در این عد می شود که ذهن آمده اینها را همه را محقق کرده است، اینها را در کنار هم چیده، نه اینکه یکی را عین دیگری بکند. یعنی صفت عد می شود که شاعری را عین صفت ایثار و عین صفت انفاق نکرده، بغل هم گذاشته، گفته ذهن این صفت را دارد، این صفت رو هم بغلش دارد، این صفت رو هم در کنارش دارد، این صفت رو هم در کنارش دارد و حل و مجر را. پس آمده صفات مختلفی را در کنار هم گذاشته، گفته همه اینها در زید است، در زید است. مثل اینکه بنده دست بکنم تو جیبم، یه مش هست که آجی در بیارم، یه مش در بیارم، این تو این دستم نخود فرض کنید یک کشمش نقل پنیر میام آجیل که پنیر فرض کنم پسته است و بادام است و انجیر خشک و فلان حرفا. حالا که همه اینا تو دست منه دلیل نیستش که نخود تبدیل به انجیر شده، دلیل نیستش که نخود تبدیل به کشمش شده. نخود و کشمش در کنار هم قرار گرفتن، درست شد؟ ذهن میاد چیه؟ ذهن کارخانه آجیل سازیه، میاد تمام صفات مختلف را میاد در کنار هم میچینه، میگه برای من هیچ مشکلی نداره، اصلا هیچ مشکلی نداره. اون چیزایی که در خارج در کنار هم قرار نمیگن ما در کنار هم دیگه میذاریم، هیچ برامون
زید و
بکر
هم هیچ
تفاوتی
با هم از
احساسات
ندارن،
اختلافون
در صفات
دارن. ما کجا؟ ما داریم توی صفات و اینها داریم صحبت میکنیم و اینکه در زید خلاصه این صفات که جمع میشه دلیلی نیست برای اینکه یه صفتی عین دیگری باشه. شما زدید به مقام ذات، گرچه خب اینجا که ما نمیتونیم بیان، شما باید با ما راه بیاید. فعلا ما همین پایین 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 هست، شما باید دستمون رو بگیرید بریم تا ببینیم در مقام زواد چه میگه، درست شد؟ این مطلب در مورد ذهن و در مورد چیز این مطلب صحیحه، همین مطلب در خارج در وجود خارجی صفات و در وجود خارجی اسما و در وجود خارجی زبات این مطلب رو ما در اونجا چی میکنیم؟ مشاهده میکنیم. خب حالا راسم این اجتماع، راسم این اجتماع و اونی که باعث شده است این جمعیت تحقق خارجی پیدا بکند همونطوری که تحقق ذهنی پیدا میکنه، اون چیه؟ اون یک نیروی قاهری است که اون نیروی قاهر با تمام این اوصاف و تمام این اسما با همه اینها چیه؟ هماهنگی دارند. اون امارت است از وجود مطلق. اون وجود مطلق است که به صور مختلف در میاد، چون صحبت در این است که وجود بسیطه، وجود صفت انفاق عبارت است از تعین وجود به این ظهور و به این مظهر، وجود صفت علم عبارت است از تعین وجود به این ظهور و به این مظهر، وجود صفت قهر عبارت است از تعین وجود به این صفت و به این چی؟ به این مظهر. پس چه باعث شد که تعین پیدا بشود؟ وجود باعث شده. پس نفس الوجود به اطلاق مقید شده است به این تعین و مقید شده است به این ظهور این صفت، و چون اون وجود واحد است پس بنابراین این صفت عین اون وجود خواهد بود، درست شد؟ این صفت عین چیه؟ عین اون وجوده، چون اون وجود چیه؟ اون وجود وجود اطلاقیه. پس این وجود اطلاقی است که به صورت قهر در آمده است، هیچی دست به ترکیبش نزده، هیچ شخصی کاری به کار این نداشته، همه کارا رو خودش کرده. وجود اطلاقی به صورت صفت قهر در ذهن چه تجلی پیدا میکنه، به صورت صفت علم در خارج ظهور پیدا میکنه و امثال ذلك. همین وجود اطلاقی به صورت ذات در خارج تحقق پیدا میکنه. ذات از کجا آمده؟ از وجود آمده دیگه. پس این وجود اطلاقی که لا حد و لا رسم و بسیط و صرف الحقیقه و عرض می شود که وحدت به صرافه دارد و تمام این مطالب که حالا خود بعدنم خواهیم گفت، این وجود اطلاقی است که به صورت خود را در می آورد. پس این وجود اطلاقی عین این صورت عین است نه مانند، این وجود اطلاقی عین این صورت هست در چی؟ در مقام ظهور، در مقام ظهور این وجود اطلاقی عین چه؟ عین این صورته. اون چه که در اینجا باید بهش توجه بشود این نکته است. ما گفتیم وجود اطلاقی عین این صورت است در مقام ظهور، و همین وجود اطلاقی عین اون صورت است در مقام ظهور. ما نتوانستیم، زورمون نرسید که بین اون دوتا ظهور در خارج جمع کنیم یا در ذهن جمع کنیم، زورمون به اونجا نرسیده. ولی از اون طرف بار رو هم انداختیم روی وجود اطلاقی، گفتیم وجود اطلاقی است که به اون صورت در آمده، پس وجود اطلاقی عین اوست. وقتی وجود اطلاقی عین این شد، پس وجود اطلاقی عین او هم عین صفت دیگر هم خواهد شد، این وجود اطلاقی عین صفت دیگر خواهد شد. نتیجه مطلب چی میشه؟ نتیجه مطلب این است که حقیقت علم در خارج، اون که وجود اطلاقیه، حقیقت قدرت در خارج که وجود اطلاقیه ریشش، حقیقت غضب و شهوت در خارج که وجود اطلاقیست، حقیقت اینها با یک دیگر عینیت دارد، نه ظهور اینها. حقیقت اینها که عبارت است از همون وجود اطلاقی، آن وجود اطلاقی که خود را در اونجا نشان داده، گفته بعد اینجا هستم، همین وجود اطلاقی که در علم آمده خود را نشان داده گفته من رو ببینی، همین وجود اطلاقی آمده در صفت قدرت خود را نشون داده گفته من رو ببینی، غیر از من کسی نبینی. میگیم اه تو که اینجا قبلا دیدیمه، میخوای اینجا ببینی؟ این درست مثل نور میمونه. این نور الان من به این کتاب نگاه بکنم نور میبینم، نگاه میکنم اینا، این خودش نورانیه، میگم ده. پس اینی که الان نور داره چیه؟ نگاه میکنم میگم ها این نور این چراغ افتاده، پس این چراغ این نور الان میگه منو رو این کتاب ببینید، میگم خیلی ممنونتون هستم. بعد نگاه به این پارچ میکنم اینم این خودش نورانیه، میبینم نه این، پس این نور از کجا آورد؟ یعنی ای عکس لامپ افتاده این نور، پس این نورم داره میگه خودش را اینجا داره چه نشون میده، میگه منم اینجا ببینم، میگم طوری که رو کتاب دیدیم، چقدر رو داری، همچنان کتاب داری خودت نشون میدی، هم توی این دیوان داری خودتو نشون میدی، هم روی این فرش داری نشون میدی. میگه ما همینیم دیگه، گردنمون کلفته، هر کی گردنش کلفته پیش تو این دنیا، حالا اون دنیا نمیدونه، اون دنیا اونم یه جور وضعی است. بله خب بله، نه من عرض نکردم این یکی، نه عرض من این بود، این وجود عرض من این بود، این وجود اطلاقی در این صفت وجود دارد و حضور دارد،
درست
شد؟ در اونجا حضور داره. خب حالا من یه مثالی الان در اینجا برای شما بزنم بهتر. فرض کنید که شما رفتید در یک اداره، یه وقتی تو این اداره فرض کنید که 15 نفر هر کدوم توی اتاقن، یکی اتاق فرض کنید که چی میگن؟ اتاق دفتر، این یکیش، یکی هم اتاق پرونده ها چیز اونم بایگانی، یکی اتاق معاونت، یکی اتاق نمیدونم کفالت، یکی اتاق وکالت، یکی اتاق نمیدونم چی، یکی اتاق مول کردن، اتاق امضا کردن، اتاق پریدن، از این اتاقایی که خلاصه مفصل هست و برای کاریابی و اشتغال و اینها به درد میخوره. حالا یه وقتی شما میرید میبینید که آقا اینجا من کار دارم، میبینید که این اتاقی که آقا این اتاقایی که 15 تا باید مسئول داشته چون همه گذاشتن رفتن هم فوتبال تماشا میکنن، ای آقا ما اینجا کار داریم، نه فیناله چی چیه، میخوام بریم تماشا کنیم، هر طوری شدی شدی. یا مثلا بیمارستان بود، این دیگه چیزه، بیمارستان اورژانسی بود، این مریض داشت میمرد و هر چی میرفتن میگفتن که این پرستارا و اینها بیان سرم و فلان این حرفا چی بکنن، داشتن فوتبال تماشا میکردن و خلاصه با داد و بیداد یکی اومد و قرآن فلان و خیلی دیگه کارش عالی شده بود دیگه. اینم دیگه یه جور. حالا شما میدید در این اتاقا کار دارید، عرض کنم حضورتون که یه اتاق نگاه میکنید میبینید که عرض کنم کسی نیست، اما یه نفر فرض کنید که اینجا گذاشتن، بهش پولی دادن آقا تو بیا اینجا، وقتی که مراجع شخص به تو مراجعه میکنه، ارباب رجوع دست به سرش میکنه، بابا فعلا فوتبال رو بگذرونیم، منبار مثال رد کنیم، حالا یه جوری دست به سرش میکنه، بگو فردا میام، پرونده حاضر نیست، فلان نیست، هر چی از او اول گرفته تا آخر یه پولی بهت میدیم، این تو بیا این کار انجام بده. یارو میره تو اتاق اول، اتاق نمیدونم دفتر صاحب کوی که پشت میز نشسته، آتون چطوره من؟ شما بعد بگید آقا پرونده شما اشکال داره، برید تو بالکنی. تو برید تو بالکنی، یارو من پشت بالکنی نشست. بعد پرونده رو نگاه میکنم، آقا شما باید برید که الان مسئول کیچی امور فنی شما رو بازرسی کنن. تا میاد یفتی یارو پشت میز گرفته نشسته، بازرسیش میکنه. با میگه تا بری معاونت تو، تا حتی به ریاست هم میرسه، آخرش به ریاست میرسه، آقا کار شما این داره، میره هفته دیگه بیره. خب حالا این آقایی که آمده تو تمام این اتاقا یکی یکی نشسته، در یه جا شده مسئول کارگزینی، در یه جا شده مسئول امور فنی، در یه جا شده حسابرسی، در یه جا شده مسئول بالگانی، در یه جا شده معاون، در یه جا شده وکیل، در یه جا شده رئیس، این آقا آیا عوض شده یا عوض نشده؟ بالاخره زید بن ارقم دیگه. این چطور زید بن ارقم صندلیاش عوض شد، اتاقش عوض شد؟ تو حالا بابا تو که مسئول آبدارچی بودی، حالا اومدی جای رئیس نشستی؟ لکن همینه. حالا تو یکی شدیدی. خیلی تعجب نکن. بعد میگه تا میره اتاق رئیس، میبینه زید بن ارقم میاد، اینه ای آقا مثلا یارو مسئول امور فرض کنی که مهر کردن دیگه، آقا شما چون رئیس، آخه رئیس که نباید بیاد ایشون آقا دفتر رو امضا کنه، آ بالاخره یه غلطی کردیم، ما رو تنزل دادن، دوباره فردا ارتفاع میدن، مشکل نداری، فعلا تنزل دادن، مسئول دفتر رو امضا کرد. خیلی میاد اونجا اینو میبینه، میره اونجا. حالا صحبت در اینه که این اتاقهایی که هر کدام یک نمادی دارد و یک نمودی دارد، آیا آمدن زید در این اتاقا شخصیت زید رو عوض کرده یا نه؟ عوض نکرده، زید همونه. در چه تو این دور زمان عوض میشه شخصیت، ولی حالا ما به حقیقتش کار داریم، زید که همونه. یه جا آمده سر پست ریاست نشسته، یه جا آمده سر پست معاونت نشسته، یه جا نشسته سر پست مدیر کلی نشسته، یه جا نشسته سر پست آبدارچی نشسته، و الا این شخصیت زید همان است، درست شد؟ ولی نمودش و نمادش تفاوت میکنه. اینجا آمده چای میریزه تو بود، تو استکان میده دست مشتری، این الان در اینجا آبدارچی، در یه جا دیگه میبینی نشسته پرونده ها رو نگاه میکنه، مسئول امور بایگانی، در یه جا میبینیم اومده ریاست امضا میکنه زیر پرونده رو، و بدونیم که اگر آبدارچی بیاد زیر پرونده رو امضا کنه کار به کجا میرسه. درست شد؟ اینم از این با وجود مطلقی را که من عرض کردم خدمتتون، در ظهور و در مظهر به صفات مختلف در میاد، اینجوریه. یعنی اون وجود مطلق با بساطت خودش یک حقیقتی دارد، اون حقیقت چیه ما نمیدانیم. حالا نمیدانیم، فعلا دیگه نمیدانیم. به قول مرحوم حاجی انصاف بخواید، گفت که مفهوم اون من عرف الاشیاء و کنه فی غایت الخفایی. خب خدا خیرش بده، و این غایت خفا واقعا نفی غایت خفاییه، یعنی انسان به اون حقیقت وجود به حسب همین فکر و ذهنش اگر بخواد برسه که خیلی بعیده، مگر یک ابهامی رو بخواد تصور کنه، و الا هیچ وقت نخواهد رسید، چون نقص تصور وجود ذهنی هم نمیتواند در اینجا باز مقید وجوده. این وجودی که آمده و به صورت علم خودش را نشان داده با اون وجودی که آمده خود را به صورت قدرت نشون داده که فرق نمی کنه، یک وجود آمده، یک وجود آمده در اینجا به صورت علم، علم را در خارج محقق کرده، یک وجود آمده به صورت قدرت، یک وجود آمده به صورت غضب، اون حالت غضبی که شما می بینید در یک امر، اون حالت با حالت علم تفاوت پیدا می کند، با حالت اون قدرت تفاوت داره، با حالت خنده طبعا در تضاده و در خفاست، ولی حقیقتش حقیقت واحده، یا حقیقتش هم متعدده، یا چند تا وجود داری. اما
نمودها رو
میخوایم
یکی
بکنیم، حالا ما بخواییم یکی میشه یا نمیشه. این وجودی که آمده عین او شده و خود را نشون داده است، آیا در خارج ما میتوانیم بگوییم که این علم عین این قدرت است؟ یعنی در حساب رسیه در خارج ما میتونیم بگیم علم این زید الان عین این ده که هست، پس بنابراین عین این غضب او عین او خندت. پس به جای اینکه تو گوش شما بیزنی، شما یه ماچش هم بکنید، بگید که من فرض میکنم که یه خنده ای به من کردی، این چکی که تو گوش من زدی به حساب خنده بردم. نه شما هم یه لغت هم در اینجاش میزنید. این برای چیه؟ این به خاطر است که حساب ها را در خارج شما نمیبن خط کنید. حالت غضب با حالت ذهن چه دو تاست؟ حالت قهر با حالت لطف چیه؟ با حالت لطف دو تاست. در خارج یعنی در ظهور خارج. اما پس پرده رو که بخواید نگاه کنید میبینید این قهر و اون لطف هر دو یک منشأ داره، هر دو یک خمیر مایه داره. از این خمیر اومدن تو این قالب ریختن گرد شده، از همین خمیر آمدن تو این قالب ریختن. فرض کنید که چیکار شده؟ فرض کنید که مربع شده. خمیر واحد است، مربع و دایره در اینجا درست شده به واسطه چی؟ به واسطه اون تعین. بنابراین بر این دوباره وقت امروز به اصطلاح گذشته، بنابراین علا هذا اون وجودی که وجود مطلق است، اون وجود همان وجودی است که به صورت قهر در آمده است و همون وجودی است که به صورت چیه؟ به صورت لطف در آمده است. دو تا وجود نداریم. پس وجود عین ظهور خارج است، ولی ظهورات در خارج اونها عین همدیگه چیه؟ نیستن، چون اونها حد دارند. حد داشتن منافی با یک دیگره، حد منافیست، نه اصل هما، نه اصل هم، نه اصل هنه. اصل اینها یکیست، ولی حدود اینها چیه؟ تفاوت پیدا میکنه. این هم مسئله وحدت وجوده.
نه یکیه، بله
اصلا در مبدأ خیلی چیزا
مبدأشون یکیه، ولی بعد از تعینات و تشکلات خارجی مختلف میشن. مثلا مثالی که زدید، یک تین هست، یک گل هست، یه صد شکل قالب گیری باشه.
پس بنابراین
بس در قالب گیری هاست که این دوتا قالب با این که کمال اختلاف با هم دارن چطور یکی شدن؟
خب به خاطر قالبه، این به خاطر قالبه.
نه میگن یکی شدن.
چی میگه یکی شده؟
ذات و صفت یکیه. اصلا بحث در این است که ذات و صفت چطور یکی شد؟
خب بنده که نمیگم یکیه، از اونه که میگن یکیه سوال کنیم.
اصلا بچه جمع یکیه،
بچه جمع همون اقتران، بچه جمع همون اقترانه.
اگر به لحاظ
مبدأ،
اگر به لحاظ مبدأ نظر نشده، خب اونهایی هم که میگن اینا اختلاف دارن مبدأ یکی میدونن. بله
اونی که میگه اختلاف، اونی که میگه اختلاف دارن، اون اونایی که میگن یکی هستن، مبدأ را عین ظهور میدونن. من میگم اگر ظهور ظهور است، امکان نداره ظهور با مبدا یکی بشه. یعنی یک وحدت. مبدا مبدا اطلاقیه. اگر مبدا مبدا اطلاقی باشه، به لحاظ اطلاق شما نخواهید نگاه بکنید، این تعین دیگه در اونجا معنا نداره، چون همین تعین در مورد صفت دیگر هم هست. اگر قرار باشه این این ذات عین مبدا باشد، یعنی از نقطه نظر نحوه وجود و از نقطه نظر نفع مفهوم عین مبدا بخواد باشه، بنابراین این صفت با صفت دیگر باید عینیت داشته باشه، در حالتی که اینجا دیگه این نیست. تو پس صفت علم با صفت قدرت از نقطه نظر مقام ظهور ما ببینیم اینها دوتا هستن. وقتی که اینها دوتا هستن، امکان اجتماع اینها نیست. چطور شما این را، همین صفتی که این عدم امکان اجتماع این دو با هم، به چه لحاظ؟ به لحاظ تعینی که داره، چون این در یک محدوده ماهوی قرار گرفته و این در یک محدوده ماهوی دیگر، این ماهیت ها با هم دیگه نمی سازن. ماهیت یعنی چنین تعین. وقتی که این دو با هم دیگه نساختن، چطور همین محدوده ماهوی با مبدع خودش که بدون ماهیت میسازه، این هم عرض بنده است. یعنی چطور شما تعین را جا میدهی در لا تعین و لا تعین را جا میدهی در تعین؟ این منظور منه. من میخوام بگم که در وحدت بین دو شیء، در این وحدت بین دو شی، اگر ما بخوام بین دو شی وحدت برقرار کنیم، باید یک حقیقت واحده را ما در اون لحاظ کنیم. نمی شود دو شی این متمایز باشند به ذات و ما اونها قائل به وحدت اونها بشویم. قائل به اجتماع اونها می شویم، اما قائل به وحدت شدن نه. مثل قائل به اجتماع سیاه و سفیدی میشیم در یه جا، اما قائل به وحدت سیاهی عین سفیدی بشود و سفیدی عین سیاهی مستحیل است. این مسئله در مورد بین دو صفت در اینجا شکی وجود نداره که بین علم و بین قدرت این دو محدوده ماهویه مشخصه. ما علم را به یه چیزی میگیم، قدرت را به چیز میگیم. چطور شد علم در زید وقتی که زیده اینا دو چیزن، اما همین که این علم به خدا میرسه یه چیز میشه؟ خود در زید هم بگید یه چیزه، علم زید این قدرت زید، وقتی که هیچ دیوانه هم شرفی نمیزنه که علم زید مدرکات زید با قدرت زید یکیه، علم زید با زهک زید یکیه، علم زید با قذر زید یکیه، قذر زید با لطف زید یکیه. یعنی هیچ کسی هم چه رو مسئله رو نمیتونه، یعنی دیوانه هم چه مطلبی اگر خب بگی خب مجنونه دیگه این واقعا. پس همون تو این جهتی که موجب شده است این غضب که صفت زید است با ذهن و ملایمت با ذهن نتواند وحدت پیدا بکند چیه؟ تعینات این غضب یک تعینی دارد که اون تعین با تعین لطف نمیسازه، چون نساخت پس با هم جمع نمیشن، جمع میشن وحدت ندارن. و رضا ممکنه فرض کنی که همین غضب و همین لطف در ذهن جمع باشه، وحدت ندارن، عین یکدیگر نیستن. چرا عین یکدیگر نیستن؟ چون با هم تعین دارن. پس وقتی که تعین موجب عدم اتحاد است، چطور نفس همین تعین با بقاء خودش عقل میشود که موجب اتحاد با ذات خواهد بود؟ چون واقعا منافات داره. اگر شما تعین را مانع برای اتحاد میدانید، چطور در مورد ذات مانع برداشته شد؟ میگید که این صفت عین این ذات است با وجود اینکه ذات لا تعین است و صفتش تعینه. چطور این حرفو میزنید؟ ذات لا تعین است اما علم ذات باری تعالی چیه؟ اون عرض میشود که عین ذاته، اون علم. ذات لا تعین است ولی قدرت اون که تعین دارد اون قدرت عین ذات خواهد بود. خب این در اینجا اشکال دوباره در اینجا مطرحه. اگر شما بگید در ذات چون لا تعین است این میسازد با تعین، با همین حرف در مورد دو تا صفت میزنید، صفت قدرت و صفت علم، هر دوی اینا صفات متعینه هستن. میگیم که چون اینا صفات متعینه هستن تعین هیچ دخلی در عب میشود که اتحاد و عدم اتحاد نداره، چون ریشه اونها لا تعین است. پس بنابراین خود اینا هم دیگه اتحاد دارن، در حالتی هم جربی کسی نمیتونه بزنه. شما نمیتونید بزنید علم عب میشود که شما بگید که در ذات خدا اینطوره ولی در ذات اینطوره. میگه چه فرقی بین زید و بین ذات خدا میکنه؟ در زید ذات زید عرض می شود حضورتون که دارای علم است و دارای قدرت است. آیا شما علم و قدرت در زید را عین هم میدانید؟ میگن نه. میگید چرا نمیدانید؟ میگن به خاطر اینکه با هم دیگه فرق میکنه. خب منشأش یکیه، منشأش همون نفس زید مگر نیست؟ خب نفس زید واحد است، ظهوراتش متفاوتن. پس میگید که علم زید با قدرت زید با قدرت زید با لطف زید اینا همه چیه؟ اینا همه یکی خواهد بود. اینجا نمیتونیم حرفو بزنیم، در مورد خود حرفو میزنیم. خب چه فرقی کرد؟ شما امثال فیلم های جوز و فیلم های جوزه واحده، قاعده عقلی که تخصیص بردار نیست. شما در مورد زید و امثال زید قائل به افتراق بین صفات بازات بشوید، اما همه که در خدا میرید این افتراق رو برمیدارید، در حالتی که این حکم عقلی که تعیان منع از اتحاد میکنه در مورد از نشبت ذات باری هم وجود داره. البته خب هنوز چیزها به اصطلاح مونده.